به نام خدا. سلام، من فرنوش حجتی هستم.
من هم سلام عرض میکنم، امیررضا یوسفی ورد هستم و در بخش دفتر نوت همراه شما هستیم.
سلام، من آریو ایرانی هستم.
امروز ما با استاد حسین پرنیا، آهنگساز استاد موسیقی کشورمون هستیم. استاد سلام، به برنامه ما خیلی خوش اومدی.
خواهش میکنم، درود بر شما باشه. منم خیلی خوشحال هستم که در این برنامه همراه شما هستم.
استاد میتونید خودتون رو برای ما و شنوندگان عزیز معرفی کنید؟
من حسین پرنیا هستم، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور.
استاد از کی سنتور رو یاد گرفتین؟
من اولین معلمم استاد ندایی بودند و بعد از اون مکتب استاد پایور و دیگه خیلی از استادان فقه ایران که ازشون من آموختم، از سازشون، از تجربهشون، از به قول معروف معلوماتی که داشتن، از همه اینها من مثلا آموختم. خیلی از استادان مثل استاد جلیل شهناز، مثل استاد کسایی و خیلی از استادایی که مثل استاد تبریز مشکاتیان، مثل اساتید قدیم ما که لوحاشون بوده، صفحاشون بوده، آثارشون بوده، من به اصطلاح با اونها عجین شدم و تونستم که به هر حال یک توشه ای از هر کدام بگیرم و در وضع خودم نگه دارم.
استاد شما از چند سالگی نواختن سنتور رو شروع کردید؟
من از 12 سالگی موسیقی رو شروع کردم و دیگه از تقریباً 16 سالگی 17 سالگی به طور خیلی جدی، یعنی به طور جدی که تقریباً شبانه روز من با موسیقی میگذشت، من موسیقی رو شروع کردم و ساز سنتور رو آغاز کردم.
استاد میتونین یکی از کاراتون رو برای ما معرفی کنید؟
خیلی از کارهای من هست که به هر حال شاید مردم به اون خاطره داشته باشن، ولی تقریبا میشه گفت که چند تا کار هست که خیلی مردم زمزمه میکنن. یکی اون تو را من چشم در راه هم شباهنگام که مانانا میرج بسا میخونده، ولی معروف ترین کار که همه مردم میشناسن اون گلپونه‌هایی است که در آلبوم رفتار شفته من دادم زنده یاد ایرج بسامی خون و اون رو تقریبا همه مردم اون گلپونه ها رو که به اصطلاح شعرش از خانم ماما میرافشار هست به اصطلاح من ساختم و آقای بسامی هم اجرا کردم و تقریبا اون آهنگ تقریبا همه باش آشنا هستن. اون کاریست که براتون معرفی میکنم.
استاد شما با چه خواننده هایی کار کردین؟
خواهش میکنم، من با خیلی از خواننده ها کار کردم، از آقای بسامی گرفته، استاد ناظری گرفته، استاد علیرضا افتخاری گرفته، فاضل جمشیدی گرفته، در موسیقی محلی ما از استاد ایرج رحمانپور، رحیم عدنانی، علی انصاری، صاحب ابوالقاسمی و حسین رضا اسدی، آی خلج و خیلی حالان حضور ذهن دقیقا ندارم، ولی کاوه، یوسف زاده، خیلی از دوستانی که من الان حضور ذهن ندارم همه رو بگم، ولی با همشون تقریبا کار کردم.
استاد شما اگه بخواییم برای شنوندگان ما یکی از عزیزترین کارهاتون رو نام ببرید، اون آهنگ چیه؟
با کلام یا بی کلام؟
از هر کدوم یکی نام ببرید.
از هر کدوم نام ببرم؟ خب آخه خیلی انتخاب سخت میشه. من نمیتونم، من همه کاری با کلامم رو دوست دارم، همه کاری بی کلامم دوست دارم. مثلا بی کلام بخوام نام ببرم، خب خیلی من در حوزه بی کلام کار کردم، بانوی خیال رو کار کردم، قطعات موسیقی بی کلام برای چوغازنبیل، برای قلعه بابک، برای تخت سلیمان، برای تخت جمشید من کار کردم، موسیقی برای صبح کار کردم. نمیتونم، خیلی سخته برام انتخاب کردن. در حوزه کارهای با کلام و با خواننده‌های زیادی من کار کردم و این کارها مثلا اون بی بی جون که با علیرضا افتخاری بود، اون خیلی کار عاشقانه ای بود، یا کارهایی که با استاد ناظری داشتم که برای بزرگداشت مولانا بوده، اونا اصلا همش جزء کارهایی است که در ذهن من خیلی خوش نشسته و مردم هم به اونا خاطره دارن. خیلی برام سخته.
استاد شما آموزش هم میدین؟
بله، الان حوزه تخصصی من آموزش هست و من آموزش رو برای بچه ها خیلی بیشتر دوست دارم از بزرگ سالان، و بیشتر وقتم رو برای همین حوزه آموزش گذاشتم و بسیار عاشق آموزش موسیقی هستم، چون اینقدر که آموزش موسیقی برای من جذاب و برای من به اصطلاح امید بخش هست، نوید بخش هست، اجرای موسیقی تقریبا کمتر این حس رو در من ایجاد میکنه، ولی حس آموزش به من خیلی حس زندگی میده، حس خیلی خوب میده.
استاد چه شکلی میشه آهنگسازی رو یاد گرفت؟
آهنگسازی یه بخشش ذوق، یعنی باید در درون یه کسی باشه که بتونه یک حرفی برای گفتن داشته باشه، حالا اون حرف رو شاعر به وسیله شعر میگه، مجسمه ساز به وسیله مجسمه هایی که میسازه، پیکرهایی که میسازه، و نقاش به وسیله نقاشی که میکشه، خوشنویس به وسیله اون تابلویی که میکشه، ولی در موسیقی به اصطلاح به وسیله نوت های موسیقی و وسیله صداهای موسیقی و ساز موسیقی آهنگسازی اون ذوق رو باید باشه. و یه بخش دیگه هم علم قضیه است که باید شخص علمی بره دنبال به هر حال شناخت سازها، شناخت سازبندی، شناخت صداها، که بتونه اون علم رو با ذوق آمیخته کنه، در هم کنه، با هم آمیخته کنه و یه چیز خیلی قابل توجهی به وجود بیاد. عزیز دلم،
خب دوستان، وقت ما در این برنامه به پایان رسید. ما در برنامه بعد هم با استاد پرنیا همراه هستیم. فعلا خدا نگهدار.
به ادامه جوانه ها توجه کنید.
بی بی جون قصه بگو، بی بی جون قصه بگو، قصه از گذشت ها، قصه یه دیو سیا، قصه یه دیو سیا، لب دریا پریا، بگو از اتل متل، قصه یه حسن کچل. بگو از اتل متل، قصه یه حسن کچل، بی بی جون قصه بگو، بی بی جون قصه بگو، بلکه خوابم ببر توی این قلعه اتو، چه کسی بی خطر. حساب مون چی شد بی بی جون قصه بگو بی بی جون قصه بگو قصه از گذشته ها قصه یه دیو سیاه قصه یه دیو سیاه لب دریا یا بگو از عطر مطر قصه حسن کچل بگو از عطر مطر قصه حسن کچل بی بی جون قصه بگو بی بی جون قصه بگو بلکه خوابم ببره روی این قرن اطراف چه کسی بی خطره روی این قرن اطراف چه کسی
خب به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است.
دوستان عزیز، این برنامه جوانه ها هم تموم شد.
از همراهیتون بسیار ممنونیم.
تا جوانه های دیگر، نوجوانای ایرانی، خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
عصر جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم دوستان و همراهان شنونده رادیو فرهنگ. برنامه جوانه ها رو شنیدید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همچنان ما رو همراهی بفرمایید. با اعلام ساعت 18:15 نوبت میرسه به برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب از گروه تاریخ و اندیشه به مدت حدوداً 15 دقیقه. بشنوید.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. در این برنامه یکی از شخصیت های مؤثر در روند انقلاب در جهان اسلام را خدمتتان معرفی میکنیم، آیت الله محمد باقر حکیم. لطفا همراه ما باشید. آیت الله محمد باقر حکیم فرزند مرجع بزرگ جهان اسلام آیت الله سید محسن حکیم بود که در 25 جمادی الاول سال 1358 شهر مقدس نجف دیده به جهان گشود. پدر ایشان از نظر برخورداری از دانش فقاهتی، وسعت اطلاعات و نگرش‌های اجتماعی و سیاسی شهرت زیادی داشت. بیشتر فرزندان و وابستگان سید محسن حکیم در طول دوران حاکمیت 34 ساله حزب بعث عراق دستگیر و ناپدید شدند و خود ایشان نیز در سالهای آخر عمرش با رفتارهای خشونت‌آمیز بعثی‌ها روبرو شد. در اوایل دهه 60 ده‌ها تن از خاندان حکیم تیرباران شدند، ولی شهید محمد باقر حکیم راه دشوار مبارزه را با تشویق جوانان عراقی به ملحق شدن جبهه‌های جنگ بر ضد عراق ادامه داد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خاندان حکیم و مبارزات آنان در عراق عنایت ویژه‌ای داشت و به مناسبت‌های مختلف با صدور پیام‌هایی یاد و نام آن بزرگواران را در جامعه اسلامی زنده نگه می‌داشت. ایشان در جمله‌ای خاندان حکیم را آل شهادت و فقاهت لقب دادند و در یکی دیگر از این پیام‌ها فرمودند: شما و ما شاهد بودیم که این حزب فاسد بعثی و مرحوم آیت الله حکیم و آقازاده های معظم ایشان چه ها کردند و آن سید بزرگوار و مظلوم در آخر عمر با چه خون دلی به اجداد بزرگوارش ملحق شد و شاهد حبس و زجر و فشار به فرزندان محترم ایشان بودید. تلاش‌های علمی شهید محمد باقر حکیم با کسب درجه اجتهاد در رشته فقه، اصول و علوم قرآنی وارد عرصه جدید شد. ایشان به عنوان استاد علوم قرآنی در دانشکده الهیات بغداد به تدریس مشغول بود. شهید حکیم با وجود مبارزات سیاسی فراوان هیچگاه از دانش و اندیشه فاصله نگرفت و حاصل جهاد علمی او بیش از 60 کتاب و رساله در رشته‌های مختلف فقه، تفسیر، علوم قرآنی، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ و علوم سیاسی است. شهید آیت الله محمد باقر حکیم فعالیت سیاسیش را از سال 1957 میلادی آغاز کرد. در سال 1959 در بنیانگذاری حزب الدعوه اسلامی زیر نظر پدرش مشارکت داشت. وی در سال 1970 دو بار دستگیر شد. در آخرین بار پس از آزادی، قبل از آنکه پلیس مخفی عراق متوجه شود، توانست از عراق خارج شود و به سوریه برود. در سال 1980 همزمان با شهادت همرزمش شهید محمد باقر صدر به ایران پناهنده شد. در سال 1982 125 تن از اعضای خانوادهش توسط پلیس عراق دستگیر شدند و سپس 29 تن از آنان به شهادت رسیدند. سید مهدی حکیم برادر شهید حکیم نیز در سال 1988 توسط عوامل صدام در سودان به شهادت رسید. شهید آیت الله محمد باقر حکیم با همکاری چند تن از دوستانش در سال 1362 شمسی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را در ایران تشکیل داد. ایشان در ابتدا به عنوان سخنگوی مجلس مشغول به فعالیت شد و سپس 4 سال بعد در سال 1366 به ریاست مجلس برگزیده شد. تقریبا در همین سال مجلس اعلای یک شاخه نظامی تشکیل داد که بعدها سپاه بدر نام گرفت. شهید حکیم شخصاً فرماندهی سپاه بدر را بر عهده داشت. آیت الله حکیم در مدت 22 سال تبعید از 7 حادثه سوء قصد که توسط رژیم بعثی ترتیب داده شده بود جان سالم به در برد. شهید آیت الله محمد باقر حکیم مردی سخت کوش و مجاهدی به تمام معنا بود که در عرصه‌های گوناگون علمی و عملی فعالیت می‌کرد. شهید حکیم در آخرین روز حضور در ایران در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران خطاب به ایرانیان و درباره ثمرات حضور در این کشور فرمود: در تمام این سالها با حضور در این مکان مقدس با نفس علما و شهیدان بزرگ ایران نفس کشیدم. بزرگانی چون امام خمینی و دیگر شهیدان و مبارزان بزرگ ایران. من در نزد این عزیزان و در این مکان درس آموختم و در دنیایی زندگی کردم که نمیتوانم در این دقایق کوتاه آن را تفسیر کنم. دنیایی که پر از جانفشانی، قهرمانی، صبر و ایستادگی و پیروزی‌های الهی بود. دنیایی که با سازندگی این کشور بزرگ، کشور عزت، کرامت، اسلام، اهل بیت، حوزه‌های علمیه، کشور امام و کشور عاشقان حسین همراه بود. من در تمام این دوره با بزرگواری، عزت، کرامت، عشق و مهربانی و جهاد در ایران زندگی کردم. از افتخاری مشترک بین ملت ایران و مجاهدان عراق سخن گفت و فرمود افتخار ما و شما در این است که شهیدانمان را چون ستاره‌ای پس از ستاره دیگر برای اوج و تعالی و نزدیکی به خداوند به سوی شهادت فرستادیم و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگی که به ما و شما عطا کرد شکر گذاریم. مهمان مبارز مردم ایران شهید آیت الله محمد باقر حکیم سپس فرمود ما یعنی تمام عراقیان و مجاهدین عراقی که در این کشور با عطر نفسهای شهیدان نفس کشیدند، از آنها الگو گرفتند و این شهیدان را اسوه خود قرار دادند، از تمامی محبتهای شما ملت عزیز و بزرگوار تشکر میکنیم. شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم پس از سالها هجران و دوری از وطن، در حالی که آمریکایی‌ها ورود سپاه بعد را به عراق ممنوع اعلام کرده بودند، از طریق بصره وارد وطن خود شد. او با بی‌سابقه ترین استقبال مردمی از سوی عشایر و قبایل عرب ساکن در دو سوی رودهای دجله و فرات تا نجف اشرف روبرو شد. این استقبال و نیز استقرار وی در نجف اشرف نگرانی ملموسی را در میان محافل سیاسی غرب ایجاد کرد و برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان برای عراق و مردم ستم دیده آن سامان بر هراس اشغالگران افزود. حضور انبوه نمازگزاران در صفهای نماز جمعه که به امامت شهید حکیم برگزار می‌شد و بازگویی مشکلات موجود و ایجاد نهضت روشنگری و عزم جدی آن شهید برای رفع محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی مردم عراق نمیتوانست از نگاه نگران حاکمان تازه عراق پوشیده بماند. محبوبیت فراوان آیت الله حکیم در بین مردم عراق و گرایش هوشمندانه و نگاه دشمن شناسانش شیعیان عراقی را به کانونی ضد آمریکایی و ضد اشغالگری تبدیل کرده بود و از این رو اشغالگران و نیروهای داخلی آنان را به فکر حذف فیزیکی ایشان انداخت تا شاید شیعیان عراقی با خلأ رهبری مواجه شوند. شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم تا آخرین لحظات از پای ننشست و لحظه‌ای در اراده آهنینش رخنه راه نیافت. ایشان تا دقایقی پیش از شهادت در آخرین نماز جمعه شهر نجف اشرف نیز به افشاگری و اعتراض مشغول بود. بعد از پایان نماز جمعه بر اثر انفجار شدید یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل حرم امام علی علیه السلام در نجف اشرف، آیت الله سید محمد باقر حکیم و 82 نفر از نمازگزاران شهید و 230 نفر زخمی شدند. قسمتی از مرقد حضرت علی علیه السلام فرو ریخت و شمار زیادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. پیکر آیت الله حکیم در باب القبله حرم مطهر امام علی علیه السلام به خاک سپرده شد. از همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.